أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بعد از نقل جریان استهزای مستکبران و مشرکان و وعده به صیانت قرآن از هر گزندی که فرمود و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بهرن مسئله رسالت و نبوت هم در سایه قرآن محبوس خواهد بود. برای اینکه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چند مطلب را القا کند، آیات خاصی نازل شد. یکی اینکه شما اصرار نداشته باشید که اونها ایمان بیاورند. شما برابر تبلیغ، استدلال، دعوت به حکمت و موعظه حسن و جدال احسن راه را ادامه میدید. اگر یه عده نپذیرفتند، در اثر دلسوزی خیلی نگران نباشید که آیاتی از قبیل لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، آیه از قبیل لا تذهب نفسک علیهم حسرات، اینها نازل شده است. اینا یه طایفه خاصی از آیات قرآن است که نشانه مهربانی زائد الوصف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و تحسر و افسوس اون حضرت که چرا اینها ایمان نمیارن. طایفه دیگر آیاتی است که اینها نشانه نگرانی حضرت است از اهانت‌های فراوانی که نسبت به حضرت روا داشتن، استهزا میکردن، بدگویی میکردن، شاعر میخوندن، ساحر میخوندن، مجنون میخوندن، کتابش را اسطوره میپنداشتن و مانند. اون آیات از همین قبیل است که این دعب مشرکان است، مستکبران است که انبیا گذشته را هم استهزا میکردن. شما از این جهت غمگین نباشید، نگران نباشید. آیه محل بحث از همین قبیل است که تسلی برای وجود مبارک پیامبر است. البته به طور غیر مستقیم امت اسلامی به جامعه مسلمان ها منظورن که شما نگران نباشید که یه عده حرفهای دینی شما را اسطوره یا افیون یا افسانه یا فسانه و مانندون تلقی میکنن. در پایان همین سوره مبارکه هجرم آیه 95 این سوره به بعد این است: انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الان آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انك یضیق صدرک ما یقولون. ما میدانیم که شما دلتنگ میشوید، نگران میشوید از اهانت ها و بدگویی ها. این ممکن است مستقیما به خود حضرت خطاب شده باشد ولی غیر مستقیم جامعه اسلامی را در نظر دارد که شما اون شرح صدرتون را از دست ندید. بنای این عالم بر این است که کسی را مجبور نکنند به پذیرش دین. عده مختارانه ایمان میپذیرند، عده مختارانه بیراهه میروند و مانند آن. این جهان بر اساس اختیار است. اگر این جهان همه به طرف بهش میرفتند، به طرف فضیلت حرکت میکردند، که میشد جهان فرشته ها، دیگه جهان انسان نبود. انسان یه موجود مختار متفکری است که گاهی در اثر غلبه شهوت و غضب بیراهه میرود، گاهی در اثر پیروزی عقل در صراط مستقیم حرکت میکند. این ولقد ارسلنا ناظر به این اصل کلی است. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. شیع جمع شیعه است، یعنی فرقه، یعنی در فرقه ها و گروه های گذشته هم ما انبیا فرستادیم. فرقه ها را از جهتی فرقه می کنند چون هر گروهی از گروه دیگر جداست، متفرقند، جدان، از این لحاظ فرقه می نامند. و چون هر فرقه باعث شیوع فکر رهبر و رهبری است، از این جهت شیعه می گویند، چون اون چه مایه شیوع مکتب اون رهبر است، پیروی پیروان است. اگر کسی پیرو نداشته باشد، فکر او و مکتب او شیوعی ندارد و شیعه ای نخواهد داشت. شیعه را از این جهت شیعه گفتن. خب، ولقد ارسلنا من قبلک فی شیعه الاولین، وگرنه شیعه یعنی فرق، و جعلهم شیعه یعنی فرقا، گروه گروه فرقه فرقه قرار دادن. سر نامگذاری گروه به فرقه اون نکته اول است، سر نامگذاری گروه به شیعه نکته دوم است. فرمود و ما یعطیه من رسول الا کان و بهی یستهزئون. غالبا این طور بود که هر وقت ما پیامبری میفرستادیم اینا مسخره میکردن. سرش این بود که اینا گرفتار حسن از نظر اندیشه و گرفتار شهوت و غضبن از نظر انگیزه. رهاورد انبیا هم برای آن است که سطح اندیشه ها بالا بره، از محسوس به معقول ترقی کنند، بر اینها دشواره. هم در بخش انگیزه از شهوت و غضب به عقل عملی رشد کنند، برشون سخته. این انسان حسگرای شهوت زده غضبناک، خب با رهاورد انبیا جز از راه استهزا راه دیگری ندارد به مقابل برخیزد. اگر هم دستش رسید که دست به شمشیر میکند. فرمود شما نگران نباشید، ولی این ها علف های خرزه هستند و علف های خودرو هستند، لکن این باغ همیشه میوه میدهد. ببینید هیچ باغی نیست که علف هرز نداشته باشد، منتها همیشه اون باغبان در فکر وجین کردن است. وجین یعنی شناخت اون علف هرز و کندن علف هرز. فرمود یه دی مأمور این کارن، این باغ رو وجین میکنن و این درخت ها سالم میمونه و میوه میده. این افراد مستهزه، افراد مستکبر، افراد خاطی، اینا علف های هرزن، میان میرن، ولی بالاخره جهان همیشه میوه خاص خودش خواهد داد. هیچ کس باران را یا شیار را یا باغ را برای علف هرز نمی کارد. و کسی توقع داشته باشد که باقی باشد و علف خودرو و هرز نباشد، این تو دنیا نیست، این فقط تو بهشته. بنابراین کسی توقع داشته باشد جامعه یک دست که همه عاقل عادل باشند، این در یه عالمی است که لا لغوون فیها ولا تعتیم، اون همون بهشته. و یعنی دنیا داره آزمونه دیگه، چون داره آزمون است، هم علف هرز هست، هم شجره طیب که اصلها ثابت و فرعها فی السما هم رویده می شود. غالبا وضع بر می گردد، هستن کسانی که دین را نمی پذیرن ولی در تحت حکومت اون حضرت هم اونجور هرزگی نمی کنن نظیر علف هرز که باعث آسیب درخت ها دیگه باشن. وگرنه از آیات سوره بارکه مائده در دو بخش به خوبی برمی آید که یهودی ها تا روز قیامت هستند، مسیحی ها تا روز قیامت هستند، با هم اختلاف هم خواهند داشت. یک جا فرمود در سوره بارکه مائده و اغرینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، ظاهرا مال مسیحی هاست. جای دیگه که بدتر از مال یهودی هاست و الغینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، اینا تا روز قیامت گرفتار کینن، هم کینه درونی هم کینه بیرونی، هم با درون گروهی مشکل داره هم با برون گروهی. اینا الی یوم القیامه هستن. اگه منظور الی یوم القیامه همون معنای یوم القیامه باشد، بله اینا در زبان ظهور حضرت هستن، با اختلاف هم هستن. اما اگر منظور الی یوم القیامه یعنی نزدیک قیامت باشد، این در اشراط ساعه باشد، وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور میکنن، این در اشراط ساعه است، ممکنه بساطین ها برچیده بشه. ولی ظاهرا اینه که اینجا تا قیامت هستن، تا مستأمنن تحت حکومت اسلامی هستن، جزیه میدن و ماننده. ولی هستن بالاخره یه عده که وجود مبارک حضرت هم شهید میکنن دیگه. خب و ما یعطیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، کذالک نسلکه فی غروب المجرمین. این ضمیر نسلکه به همین قرآن و ایمان باید برگردد، نه استهزا و کفر. سلکه هم لازم است هم متعدی، به هر دو معنا استفاده شده. سلکه یعنی نفذه، میگن سالک، فرون شخص جد سالکان ساله هست، اهل سیر و سلوک هست، یعنی کسی که راه را طی میکند و در مسیر مستقیم است بهش میگن سالک. هم به معنی اسلکه است یعنی انفذه، اون کسی که این رشته تسبیح را در دانهای تسبیح فرو میبرد میگن سلکه، او ای انفذه، او در این سوراخ ها اون رشته را نفوذ داده است. پس سلکه هم به معنی نفذه است لازم، هم به معنی انفذه است متعدی. در قرآن کریم به معنای متعدی هم استعمال شده است، یکی در همین آیه است کذالک نسلکه فی غروب المجرمین، یکی هم در جریان آبهای زیرزمینی که فرمود خدای سبحان باران را می باراند از ابرها و در زمین فرو می برد. سلکه فی الارض ینابیع، ذات اقدس اله این آب را در زیر زمین می برد تا به صورت ینبوع و چشمه در بیاورد. همونطوری که روی زمین راه های وسیع هست، راه های تنگ هست، راه های دو طرفه هست، راه های یک طرفه هست، راه ورود ممنوع است، راه خروج ممنوع است، این جور راه ها در روی زمین هست، زیر زمین هم همینطور است. آبها کجا بروند کجا نروند، رفت آمد داشته باشند، در مسیر باز بروند در مسیر تنگ بروند، کجا بروند که یک عده‌ای با کندن چاه او را استنباط بکنند برویانند، کجا نرود که فایده نداشته باشد. فرمود رهبری همه این آبهای زیرزمینی به دست خدای سبحان است. سلکه ینابیع فی الارض، ذات اقدس اله این آب را در زیر زمین راه های گوناگون داد تا به صورت ینبوع و چشمه و معدن جوشش در بیاورد. در این آیه هم سلکه معنی اسلکه، معنی انفذه است. نسلکه یعنی نفوذ میدیم. ما این آیات را، این معارف را میبریم در قلبش. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اگر این قلب قلب سلیم باشد، با ورود این کوثر معرفت شکوفا می شود، یسیر و لهم دفاعین العقول می شود، مایه فربهی خواهد شد و مانندون. اگر خدا اینا کرده فی قلوبهم مرضون باشد، فزادهم الله مرضن می شود، این قلب بیمار باشد، متعفن باشد، این کوثر معرفت، این آیات الهی که رفت، این مشوب می شود و بر می گردد. این که او اهانت می کند، سب بلند می کند، فحش می دهد، این نظیر بالا آوردن اون قضاست. در بحث دیروز اشاره شد که اگه کسی سالم باشد قضا را می خورد و جذب بدنش می شود و فربه می شود، و اگه کسی دستگاه گوارشش مریض باشد و باید درمان بشود، شما بهترین آب میوه را، بهترین سوب را بهش بدید، چون دستگاهش مریض است بالا می آورد. وقتی بالا آورد بدبو و متعفن هم هست. این بالا آوردن در اثر قبول نکردن این غذای سالمه. وقتی معارف به قلب سالم می رسد باعث فضیلت ایمان شد. اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. و اگر در دلهای بیمار برسد اینها چیزهایی رو بشنون از معارف دین، اکثر عملش اینه که بالا میارن، بد میگن، سب بکنن، شرط میدارن و مانند اون. و این حرفای بد بود در اثر اون بیماری دستگاه فکری و مجاری ادراکی اوناست که فی قلوبهم مرضون و زادهم الله مرضون. این که فرمود به نزل و مرآن ماه و شفا و رحمت للمؤمنین و لا یزید و ظالمین الا خسارا همینه. خب میوه های خوب، آب میوه خوب، غذای خوب برای بدن سالم جذب می شود و بدن را فربه می کند. برای کسی که بیمار است، دستگاه گوارشیش سالم نیست، این بالا می آورد و بدبو هم خواهد بود. ولا یزید الظالمین الا خسار. اینم از همین قبیل است. فعود و کذالکه نسلکه فی قلوب المجرمین، ما این رو راه میدیم در دلهای مجرمین. اما لا یؤمنون به مجرمین به ما انهم مجرمون، این تعلیق حکم بر وصف است. پس اگر کسی گفت ما این سوب سالم را، این آب میوه را به این بیمار دادیم، این بالا آورد، یعنی دستگاه گوارش قبول نمی کند دیگر. این قفل را خود انسان می زند، منتها کلیدش هم در دست خود اوست و اون توبه است. در آیات دارد به این که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینا چرا تدبر نمی کنن؟ مگر دلشون بسته است؟ یا اهل تدبرن یا در اثر بستگی دل تدبر نمی کنن. دل که می بندد نظیر این املاح و رسوبات آبهای معدنی است که می بندد. لابد در منطقه های ییلاقی دیدید اون چشمه هایی که سالم است و شفاف است، این از سالیان متمادی می جوشد. تمام اون سنگ ها و ریگ هایی که تو چشمه هست همشون شفاف هم. هیچ کدومشون بسته نیستن. اما اون آبهایی که املاح فراوان به همراهشونه، این هم که میان این سنگاشون بسته است. چند قدم که از خود چشمه فاصله گرفتن شروع میکنن به متحجر شدن و بستن. اول راه خودشونه میبندن، اون مزرعه رو خوش میکنن. می‌بینم بعضی مدتی به صورت یک سنگواره حجیمی در آمده است. این همین آب 50 سال قبل یا 500 سال قبل بود که راه خودش بسته، چون املاح داشت بسته شد. به این قفل اون چشمه است، کم کم دهنه اون چشمه هم قفل میشه. قفل دل از همین قبیل است. فرمود اول غبار است، بعد کم کم چرک میشود. این چرک جلوی این دل رو بندد، این دل بسته میشود. وگرنه قفل آهنی و امثال آهنی که نیست. فرمود کل را بران علا قلوبهم ما کان یکسبون، رین همون چرک دیگه. فرمود این کارهای که نکردن، حرفای که زدن، غذاهای خوردن، نگاهای کردن، جاهایی که نباید میرفتن رفتن، همه اینها چرک. خب شما وقتی یک آینه شفافی روش چرک بشه، پاک نکنید، دو سال، سه سال، چند سال بعد بالاخره روش جرم میگیره. این قفل آینه است که آینه دیگه جای رو نشون نمیده. این چنین نیست که آینه رو قفل بکنن، همین این غبار و رین جلوی آینه رو میگیرد. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. بنابراین این قفل قلب است که معاصی قفل دله. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. از این تقابل هم معلوم می شود که اگه کسی هشت قرآنی نداشت، سعی نکرد که آیات قرآن را ارزیابی کند، تدبر کند، این مشکل دلبستگی دارد، دلش بسته است. واقعا دلبسته، دلبسته به این معنی هم خواهد بود که دلش بسته است، قفله. کلیدش هم توبه است. البته اینجا که فرمود کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، چون تعلیق حکم بر وس است، مشعر به علیت است، یعنی مجرم به ما انه مجرم عکس العملش استهزاست. وگرنه اگر اون مجرم نباشد، سلیم الفطره باشد، این میپذیرد. اگر مؤمن باشد که زادت و ایمانم. انسان سه گروه هم، یا بیمارن، یا خالی و ذهنن، یا پرورش یافتن. اونایی که پرورش یافتند و مؤمنن، ازا تولیت علیهم آیات و زادت هم ایمان. اونا که سلیم الفطرن میپذیرن، چون خالین از موانع و رهزن ها. اونا که کل را بران علی قلوبهم ما کان یکسبونن، مبتلا به رینن، اینا اکثر عملشون همون سب و شتم و لعن و امثال زادک است که به صورت بالا آوردن این قضا هاست. ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمود کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. احتمال اینکه این ضمیر نسلکه به کفر و استهزاء اینها برگردد بعید است. ما این کفر را در دلهای اینها وارد نکردیم، ما اون قرآن را وارد کردیم. ولی اینها اکثر عملشون همون بالا آوردنه. لا یؤمنون بهی، این هم تکرار رو، چون مجرمن ایمان نمیارن به این، برای این که هم باید سطح اندیشهشون رو بالا بیارن که برشون دشوار، حاضر نیستن، هم سطح انگیزه را ترقی بدن که برشون دشوار. میفرماد این گروه حسگرا و لذت زده و غضبناک، اینا اگر معجزات حسی هم ببینن باور نمیکنن، حالا که معجزه معقولی است، معجزه حسی هم بیارن باور نمیکنن. بعد فرمود وقت خلص سنت الاولین، روش پیشینیان این بود که اینها با انبیاشون بدرفتاری میکردن و استهزا میکردن، که این سنت در حقیقت سنت اونهاست و بدعت در دین است. بدعت هایی که گذاشتن به نام سنت در آمده است همینه، وگرنه سنت الهی این است که پیامبر بفرستد مردم هدایت کند و هدایت شده ها هم به بهش ببرد به مانند آن. اما عده‌ای در برابر انبیا موعظه بگیرند، اونها را استهزا کنند، این بدعتی است که مجرمین دارند و این بدعت را به عنوان سنت نامگذاری کردند. وقد خلص سنت الاولین. بعد فرمود اینها اونقدر خشنن که ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر ما بخشی از آسمان را بروی اینها باز کنیم که اینا آسمانی بشوند و سفر آسمانی داشته باشند. فظلوا فیه یعرجون، زله مثل باته مفید دوام است، اینا مرتب در آسمان رفت آمد بکنند، نه یک بار و دو بار، چندین بار از در آسمان ها وارد بشوند، سیر آسمانی داشته باشند، میگن چشم بندی است. نه تنها یک بار وارد آسمان بشن، اگه مکرر به آسمان هم برن همینه. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، در این باب و در این آسمان عروج بکنن، مرتبا چندین بار رفت آمد بکنن، لقالوا انما سکرت ابصارنا، چه چشم بندی شدیم، چشمان ما مست شد. در حال سکر خود انسان درست تشخیص نمیدهد دیگر، بلکه میگن بالاتر از چشم بندی، ما سحر شدیم، به این کار سحر است و ما مسحوریم و او معاذالله ساحر است. چون وقتی مجاری ادراک بسته شد و به دست حس و طمع و شهوت و غضب افتاد، رهبری این گفته ها و شنیده ها رو حس و غضب و شهوت بود دارن دیگه، معیارهای عقلی و براهین عقلی حضور و ظهور ندارد. شهوت هم که معیاری ندارد، هوا و هوس هم که معیاری ندارد، تهمتهای گوناگونی هم که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدن از همین راه است، ساحر گفتنشون، شاعر گفتنشون، با اینکه سحر با جنون فرقای فراوانی دارد، خب اگر ساحر است معلوم شد کارهای عمیق میکنند، اگر دیوانه است که کار عمیق از او ساخته نیست. بالاخره یا در مقاطع مختلف این نسبت ها رو می دادن، یا گروه های مختلفی بودن که این تهمت ها رو روا می داشتن، بالاخره گاهی جنون، گاهی سحر، گاهی شعر، گاهی کهانت و مانند اون را به وجود مبارک حضرت نسبت می دادن. می فرمود اگر ما همچه کاری می کردیم، اونا می گفتم این چشم‌بندی است. تو سوره مبارک شعرا هم مشابه این مضمون آمده است، آیه 200 سوره شعرا اینه: فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. ما این رو در دلهای کفار راه دیم، ولی ایمان نمیارن تا عذاب الهی رو ببینن، وقت هم که جا برای ایمان نیست، ایمان یه فعل اختیاری است. اون روز حق برای کفار روشن میشود، عالم میشون، ولی نمیتوانن ایمان بیارن. سرشان است که ایمان فعل نفس است، عمل است، عمل جانهی است. یک، بین نفس و عمل اراده فاصله است، این دو میشه امر اختیاری. لذا انسان میتونه ایمان بیاره، میتونه ایمان نیاره، و این عالم اختیار میطلبد و اون دنیاست. در قیامت جا برای ایمان نیست، اما علم امر اختیاری نیست. وقتی مقدمات فراهم شد، هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم، در اوائل امر کسی می تواند بگوید من نمیخوام مطالعه کنم، من نمیخوام فکر کنم، من نمیخوام گوش بدم، من نمیخوام بررسی و تحقیق کنم، اینا همه فعل اختیاری است. اما وقتی کسی برهان اقامه کرد، بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست. کسی بگوید من نمیخوام بفهمم، این چنین نیست، انسان خواه نخواه میفهمد. لذا علم یه امر ضروری است، حصول علم یه امر قطعی است، بعد از مرگ علم حاصل می شود. اما ایمان یه فعل اختیاری است، فعل اختیاری ظرف اختیاری می خواد، ظرف اختیاری دنیاست که هم ایمان ممکن باشد هم کفر. لذا مشکل این تبهکارا این است که در قیامت حق برای اونها روشن می شود ولی نمی توانند به حق ایمان بیارند. نزا میگن ما را برگردون به دنیا که ایمان بیاریم، وگر نه اگه همونجا ایمان میآوردن که مشکلشون حل بود. نمیتوانند بگوین این حقی را که ما فهمیدیم قبول داریم ما ایرو. اگر بخوان بگن ما قبول داریم باید بیان دنیا، دنیا هم رخت بربست و جا برای برگشت نیست. مستضعفین اونجا مشمول رحمت الهیه، نه اینکه اونجا ایمان بیارد. اونا که مستضعف فکریان حجت الهی بر اونها بالغ نشده، مثل خیلی از افرادی که در روستاها یا شهرهای دوردست هستن، در اثر ظلم مستکبران معارف الهی به گوش اونها نرسیده. اینها مشمول عفو الهی هستن، نه اینکه اونجا حق را میفهمن و به حق مؤمن میشون. استهزا نیست. کذالک نسلکه، انا سیاقش این است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین فما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. ما این قرآن را، این ذکر را که برای تو فرستادیم و همچنین وحیی که برای انبیای قبلی فرستادیم، ما اینها را در دلهای مؤمنین راه میدیم ولی اونا برمیگردنن بالا میارن، اونا در اثر بیماریشون بالا میارن. ما کارمون رو میکنیم، ما که بنامون بر این نیست کسی رو رها کنیم و بنا هم بر اجبار و الجا نیست، وگرنه اون کمال نیست. ما هیچ کس رها نمیکنیم، به همه عنایت داریم. یک این معارف رو هم به دلهای همه میفرستیم. این دو از اون به بعد مردم سه قسمن، یا سلیم الفطرن، یا قبلا ایمان آوردن، یا کافر و منافقن. اگر سلیم الفطره باشن میپذیرن، اگر قبلا ایمان آورده باشن که اذا تلیت علیهم آیات و زادت و ایمانا، و اگر نه معاند و لجوج باشن که بالا میارن. تو سوره مبارکه شعرا همین است، جریان آسمان رفتن به عنوان یه معجزه شاخص در سوره مبارکه اسراء هم مطرح است. در سوره اسراء آیه 93 این است که به پیامبرشون بالاخره میگفتن او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. می گفتن به این که ما ایمان نمی آوریم مگر اینکه از نظر مسائل مالی خانه ای از طلا و نقره و زر و سیم داشته باشی، یا از طلا خانه ای داشته باشی، یا به آسمان بروید و یک کتاب از آسمان برای ما بیارید. یه امر حسی و جرمانی. اگر هم این کار را بکنید مثلا ما قبول داریم. برای اونها آسمان رفتن و مشاهده آسمان جز بهترین کرامت است. در آیه محل بحث می فرماید اگه ما این بهترین کرامت را نسبت به خود اینها اعمال بکنیم، لو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا. اینا با بهترین معجزه پیشنهادی خودشون هم بدترین رفتار رو دارن و برای اینکه این دل که محور تصمیم گیری است بسته است. وقتی این عنصر محوری تصمیم که قلب باشد بسته است، خب شما چه توقعی دارید که تصمیم سالم گرفته بشه؟ بقیه میمونه هوا و هوس. از هوا و هوس یه تسلیم حق ساخته نیست که. اما در سوره مبارکه انعام هم تا حدودی زمینه این گونه از کرامات مطرح شد. در همون اوائل سوره انعام آیه 7 و 8 این است: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون. اینا یک کتاب حسی میخوان، همونطوری که باران از بالا نازل میشود، کتاب حسی قرآنی این چنین از بالا بیفته، یه همچه کتابی میخوان. میفرمان این که شما میگید نظر به روح الامین و علا قلب که و معنای نزول تنزل است که از معدن غیب مراحل بستارتهی کرد تا مرحله قلب رسید، نظر به روح الامین و علا قلب که و تکون من المنظرین، بعد از لبان متحر توی پیامبر به اونها رسیده است و ما ینتقان الهوا، اینا رو قبول ندارن. میگن یک کتابی از آسمون بیاد اونجوری که بارون میاد، اینجور حسی. میفهمد در فرض با این کار رو بکنیم بیدم به جعله و قراتیست، اینم قرطاس قرطاس و کاغذبازی قرار میدن. اینطور نیست که آره اگر ما یه معجزه حسی بر اینها بیاریم اینو کاملا بپذیرن که. قرض اینه که چه کتاب حسی از آسمون بیاد، چه اینها به آسمون بیارن، اهل ایمان نیستن. منشأش هم همون عناد و کفریست که در درون اینها نهادینه شده است. نه، سنت اولی این است، سنت آخری این است. اریام هم همینه. اریام سلمان رشدی ها و کاریکاتور دانمارکی ها و اینا هم از همون شیعه آخرین هم که تابع شیعه اولی هم. اریام هم همینه دیگه. اینطور نیست که اینها حاضر باشن آزادانه با معارف الهی برخورد کنن که. الیام هم همین طور است. خب، اما برخی از سوالاتی که مربوط بحث‌های گذشته است که اگر قرآن معجزه است چرا کلمات نظیر جیعه و جاعه و اینها هست، مستحضر قبلن بازگو شد که رسم الخط قرآن را گفتن این چنین هست. البته این بحث عمیق فقهی می طلبد که آیا واقعا رسم الخط باید همطور باشد یا مثلا این کلمه علیه الله که در قرآن هست وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ که نون تأکید خفیفه به صورت تنوین در آمده در سوره یوسف، وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ، اینجا شده وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ که با تنوین نوشته می شود. اینا چند جاست که رسم الخط قرآنی است و رسم الخط قرآنی به همین وضع از دیرباز بود، اما حالا باید باشد تغییرش حرام است یا نه یک کار عمیق فقهی است. عاطفه مردم از یک سو، پذیرش مردم از سوی دیگر، ادله فقهی هم از سوی دیگر که این تعبد است. امام سلام الله علیه فرمود الا و لابد شما علیه الله قرائت کنید در سوره فرد، یا نه علیه الله هم میشه. ولی یکونن من الساغری، این نون تأکید خفیفه را به صورت نون بنویسید یا به صورت تنوین. اون جاهایی که رسم الخط قرآنی برخلاف رسم الخط رائج است، اون را میگن از دیر زمان به ما رسیده است. اگر به عصر عصمت برسد و دستوری صادر باشد، هم جائز است هم لازم. اما اگر دستوری نرسیده باشد میشه جائز، تغییرش هم میشه جائز، که این بحث فقهی میطلبد. اما درباره این سلک که توضیح داده شد، درباره تلازم عقل و شعر که بحثش البته باز به مناسبتی خواهد آمد و در بحث فعلی ما نیست، یک قاعده هست که کل ما حکم به العقل حکم به شعر، قاعده دیگر کل ما حکم به شعر حکم به العقل، اون یه بحث دیگری است. یه بحث این است که اصلا عقل در مقابل نقل حجت شرعی است. معنی حجت شرعی این است که در قیامت بازخواست می شود، ثواب عقاب دارد، مدح و ذم دارد، وعد و وعید دارد، اطاعت و عصیان برش مترتب است به مانند آن. و یعنی چیزی را که عقل فهمیده است اگر چونچه برابر اون عمل بشود قربت الله ثواب دارد و اگر برابر او عمل نشود عقاب دارد. الان اداره این کشور واجب است، مثل این که هر کسی که واجب النفقه دارد اداره عائلش واجب. این اصل اول، این حکم فقهی. و چون واجب است تحصیل مقدماتش هم واجب است، مقدم واجب که خب واجب است، اونطور واجب دیگر نیست. این که میگن مقدم واجب واجب عقلی است نه واجب شرعی، باید میگفتن مقدمه واجب واجب عقلی است نه واجب نقلی. وگرنه اگر عقلن واجب شد شرعن واجب است، چون که اگر نقلن واجب شد شرعن واجب است. اونطور واجب شرعی دو قسم است، یه واجب نفسی است که مصلحت و مفسده مال خود اوست، ثواب عقاب مال خود اوست. یه واجب نسبی و غیری است که اگر فلون کار مصلحت دارد چون مقدمه فلون کار است، حالا خواه خودش عبادی باشد یا نباشد. عبادی نباشد نظیر غسل بدن، غسل ثیاب که انسان با بدن پاک با جامعه پاک باید نماز بخونه. عبادی باشد مثل وضو و تیمم و غسل که اینها عباداتن، واجب شرطین و غیرین، برای نماز واجبن و اگر کسی اینها را انجام نداد عقاب میکنن که چرا نماز صحیح نخوندی، نه چرا وضو نگرفتی. معنای وجوب مقدمی همین است، وجوب نسبی همین است. خب حالا اگر کسی بنا شد عائله خودش اداره بکند، زمین هم دارد آب هم دارد و اداره عائله واجب است، این میتواند کوتاهی کند بگد خدایا شما که در قرآن نگفتی در روایت نگفتی من چگونه شیار بکنم، چگونه آبیاری کنم، چقدر آبیاری کنم، چقدر بذرافشانی کنم، اینایی که نگفتی. یا در قیامت ذات اقدس اله میفهمد این عقلی که من به تو دادم، این فهمی که من تو دادم، اینم مما الهمه الله است، ما الهمه الله که در سوره شمس آمده است به نفس ما سبها فالهمها فجورها و تقواها، این مثل ما انزله الله حجت شرعی است. این شخص یا در قیامت عقاب میکنن که چرا عائلت رو تأمین نکردی، تو که آب داشتی، تو که زمین داشتی، خب چرا عائلت رو تأمین نکردی. این میتواند بگد خدایا شما که راه کشاورزی رو در آیه نازل نکردی. یا پاسخش این است، این عقلی که من به تو دادم حجت شرعی است دیگه. این یه مثال ساده. دولت هم به شرح ایزد، کشور عائله دولته، با این دولت آره اداره کنند. اگر چنانچه این فقر زدائی نشد، اشتغال زدائی نشد و مشکلات برطرف نشد، خب اینا مسئولان معاقبند در یوم القیامه. اینا میتونن بگن خدایا شما در آیه قرآن نفرستادی، در روایت هم نگفتی که ما کشور را روی صنعت اداره کنیم یا روی کشاورزی. بخوام روی کشاورزی اداره کنیم، آبها را چونه مهار کنیم، با سد آبی اداره کنیم یا با سد خاکی. اگه بخوام با سد بتونی اداره کنیم، اون طول تاج سد چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، مساحتش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، اینا که تو قرآن نگفتی، اینا که تو روایت نگفتی. یا در قیامت خدا به اینها میگه اون عقلی که ما به شما دادیم اینها مما الهمه الله است، اینا حجت شرعی است. شما که متخصص داشتی میتوانستی بفهمی که این کشور کشوری است که بخشش مثلا صنعتی است، بخشش کشاورزی. کشاورزیش هم به اینه که آبها را مهار بکنید. مهار کردن آب هم به سد سازیه. بعضی از جاها سد خاکی جواب میده، بعضی از جاها سد بتونی جواب میده، بعضی از جاها طول تاج اینقدر بود بشه، بعضی از جاها اینا همه رو عقل گفته و همه باز بهشت و جهنم دیگه. این مدیریت میشه شرعی. اگر چیزی باعث اطاعت و عصیان است، ثواب و عقاب است، وعد و وعید است، مدح و قد است، و بالاخره بهشت و جهنم است، میشه حجت شرعی. این چی نیست که عقل در مقابل شرع باشد تا بگیم کل ما حکم بالعقل حکم به شرع. خیر، عقل حجت شرعی است، نقل هم حجت شرعی است. کل ما حکم به نقل حجت شرعیه، کل ما نه کل ما، کل ما حکم به العقل حجت شرعیه. نقل مستحضرید، اینقدر با تلاش کرد سند مشخص باشه، صدور مشخص باشه، جهت صدور مشخص باشه، دلالت مشخص باشه، ما رضایت داخلی و خارجی مشخص بشه تا یه روایت بشه حجت، عقلم بشه حیزن، عقلم معنا داره، نقص داره، معارضه داره، همه اینها باید رفت و رو بشه تا عقل بشه حجت. کلو نکلما کلو ما حکم به العقلو حجتون شرعیه، کلو ما حکم به النقلو حجتون شرعیه. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، نقلم در مقابل عقل. مطلب دیگر اینه که عقل تا کجاها و چجور باید کار بکنه. خود عقل راهاشو خوب بلده، میگه من اجتهاد در نص دارم، اما اجتهاد در برابر نص برای من حرام. این عقل به خوبی میفهمه، اجتهاد در قبال نص میگه برای من حرامه، چون خود عقل فهمیده که هزارها مجهول دارد که از راه وحی به دست بیاد. مهمترین برهان وحی و نبوت را عقل قامه کرده، این که تو فقه و اصول مسئله ضرورت وحی و نبوت مطرح نشده. بشر نبی میخواد، بشر ولی میخواد، بشر وسیع میخواد، بشر وحی میخواد، بشر رسالت میخواد، اینا را عقل فهمیده و بیاد در برابر اونها برای خودش رکون باز کند. اجتهاد در مقابل نص به فتوای خود عقل حرام است. نقل هم تأیید کرده ای رو، این چی نیست که اجتهاد در مقابل عقل، خود عقل بگه جائز معاذالله یا شک داشته باشه، میگه این جهنمه. در برابر وحی نبوت بخواهی حرف بزنی جهنمه. اجتهاد در مقابل نص نیست، یک. اجتهاد در نص است نه در مقابل نص. یعنی یه رفع مالا یعلمون که آمده، شما اجتهاد بکن ببین اون مرفوع مؤاخذه است یا حکم. اگر حکم است، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی. اگر حکم وضعی است، اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی هر دو را میگیره یا یکی رو میگیره، شک در تکلیفی میگیره یا شک در مکلف میگیره. این اجتهاد در نص است، این کار شیخ انصاری است. اجتهاد در مقابل نص جریان متعتین معاذالله پیش میاد که محرم است عقلا و نقلا. اما اجتهاد در مالان السفی، اجتهاد در مالان السفی این چنین نیست که انسان در مالان السفی فقط به براءت اکتفا بکند. با پیشرفت علم مثلا نمیداند که فرون حیوان ضرر دارد یا ندارد، فرون حیوان در فرون حال ضرر دارد یا ندارد. اینجا به اصالت الحل تمسک کند، بگرد کلوش این حلال یا نه، باید متخصصانه فحص کند، جستجو کند که این زیانبار است، این انفلونزای مرغی است، این خطر دارد، این حرام است. بله، اگر فحص علمی کرد اهم از عقل و نقل، در ادله نقلی دلیلی بر حرمت این نیافت، یک. در شواهد عقلی دلیلی بر زیانبار بودن این نیافت، دو. باید کلوش این لکه حلال شامش میشه، وگرنه تمسک به کلوش این حلال قبل از بحث علمی متخصصانه، این تمسک به عام است در شبه مصداقیه خاص. خب چی کلوش این لکه حلال قبل ان یرد فیه نهیون؟ این ورد فیه نهیون و اون نهی در ذخیره علمی شماست، برو بگرد و پیدا کن که فلون گیاه این طوره، فلون دارو این طوره، فلون حیوان این طوره. همه چیز را شارع مقدس فرمود، اما همه چیز پیش همه مردم به فقها نیست. همین جریان این که حتی عرش خدش را فرمود، عرش خدش در فقه چقدره؟ عرش خرش که تو فقه ما نیست، این میشه حضرت است. این که فرمود همه چیز را اسلام گفته حتی عرش خدش، خب خیلی از شما تو مسائل فقهی آشنایید، عرش خدش در اسلام چقدره؟ عرش برای او معین شده؟ یه پیش حضرته. قرض آن است که عقل اجتهادش در نص است، یک. در قبار نص عقلا و نقلا حرام است، دو. در مالا نص فیه نمیتواند مستقیما براءت جاری کند یا کل شیء لک حلال جاری کند، بگد این کار حلال است. و چون ما فحص کردیم دلیل نقلی پیدا نکردیم، بله باید فحص کنید دلیل نقلی پیدا کنید، یک. جستجو کنید، به کارشناسان مراجعه کنید، دلیل عقلی پیدا کنید. تو اگر دلیل عقلی را فقها گفتن ما نیافتیم، دلیل نقلی را فقها گفتن ما نیافتیم، دلیل عقلی را هم کارشناسان گفتن ما نیافتیم، و از کلش این لکه حلال. وگرنه با احتمال این که فرون گیاه یا فرون حیوان یا فرون کار یا فرون چیز زیان بار باشد، نمیشه کلش این لکه حلال جاری کرد. صرف این که ما فحص کردیم دلیل نقلی بر حرمتش نیافتیم، بگیم پس حلال است. اگر دلیل نقلی نبود از یک سو، و کارشناسان زیان بار بودن او را معرفی نکردن از سوی دیگر، اونگاه جای تمسک که به کلش این لکه حلال حتی تعلیم فیه نهیون است. والحمدلله.